سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید طالبان روابطشان را با القاعده قطع نکرده اند، اما طالبان این را رد می کنند.
اسلامی امارات هیچ دول اریکی حمله و چه اثاره نلری سپا پانستان که ندی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد می شنوید.
امریکا می فهمند که طالبا روابط خفیف با القاعده دارند.
وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان چگونه است؟
تنها در یک شبانه روز گذشته 34 تن در نتیجه این ویروس جان باخته هم.
کمیته تنظیم المپیک توکیو لغو یا به تاخیر افتادن بیشتر مسابقات المپیک تابستانی را رد کرده. در برنامه امنیت و محیط زیست سالم میشنوید.
مادرها باید از غذاهای موجوده در خانه به شکل درستش تهیه کنه و به طفل خود بدن.
پروگرام آشیانه آماده نشر است.
روزای میرسه که به گریه میرسم که یعنی زندگی تنها بسیار زیاد برای یک نفر مشکل است. که از این مشکلات آدم تکلیف روانی بهش پیدا میشه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در انفجار امروز در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. و دنبال موج دیگر همگیری ویروس کرونا، سفارت امریکا در کابل در مورد سفر امریکایی ها به افغانستان هشدار داد. چندین سازمان جهانی حقوق بشر در مورد افزایش حملات روزافزون بر خبرنگاران در پاکستان اظهار نگرانی کردند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند که در انفجار امروز در کابل 4 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کابل گفته است که انفجار حوالی ساعت 1:45 بعد از ظهر در یک موتر تونیس شخصی در ناحیه ششم جاده عمومی چارقلعه رخ داد. مسئولان گفتند که زخمی ها به شفاخانه منتقل شده و تحقیق در مورد رویداد آغاز شده. مسئولیت انفجار را تا حال کسی به عهده نگرفته. با دنبال موج دیگر همگیری ویروس کرونا، سفارت امریکا در کابل در مورد سفر امریکایی ها به افغانستان هشدار داده. در اعلامیه این سفارت آمده که مرکز وقایه و کنترل امراض در امریکا و همچنان وزارت خارجه این کشور به امریکایی ها هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و شهروندان امریکایی که آنجا هستند به زودی افغانستان را ترک کنند. در اعلامیه سفارت امریکا آمده که موارد تازه وفیات ناشی از مرض کووید 19 در سرتاسر افغانستان بیشتر شده، شفاخانه ها با کمبود اکسیژن و بستر روبرواند و بیماران امریکایی را قبول نمی کنند. در اعلامیه سفارت امریکا همچنان گفته شده که میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل برای پروازهای تجارتی باز است و شهروندان امریکا باید هرچی سریعتر افغانستان را ترک کنند. این در حال است که روز گذشته وزارت صحت افغانستان هم گفته بود که این کشور در رابطه با ویروس کرونا به سمت یک فاجعه در حرکت است و از مردم خواسته بود که توصیه های لازم را عملی کنند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 34 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشته و بیش از 1500 تن دیگر به ویروس مبتلا شدند. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است تهدید از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده و این گروه هنوز هم با شبکه القاعده نزدیک است. در این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز چهارشنبه نشر شد آمده است اگر اقدامات لازمی صورت نگیرد این گروه ممکن است دوباره به قدرت برسد. همین ناظران سازمان ملل متحد که مسئولیت بررسی تهدیدهای امنیتی در افغانستان را به عهده دارند میگویند طالبان با شبکه القاعده رابطه نزدیک دارد. به نوشته این گزارش هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این دو گروه رابطه خود را قطع کرده باشند، اما طالبان این خبرها را رد می‌کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. چندین سازمان جهانی حقوق بشر در مورد افزایش حملات روزافزون بر خبرنگاران در پاکستان اظهار نگرانی کردند. آنها از حکومت پاکستان انتقاد کرده و خواستند که در مورد تحقیق شود. اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمیسیون مستقل حقوقدانان در حال نشر می شود که حملات و فشارها علیه مطبوعات آزاد در پاکستان افزایش یافته. چندین خبرنگار سابقه دار بعد از تهدیدها از فعالیت ژورنالیستی دست کشیدند. تلویزیون خصوصی جیو مجبور شده که نشرات خود را قطع کند و مقامات توزیع روزنامه دان را متوقف کردند. این سه سازمان در اعلامیه مشترک خود نوشتند که حملات اخیر و افزایش فشار بر ژورنالیستان که مطالب انتقادی را علیه حکومت می‌نویسند قابل نگرانی است. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا پایتخت اتریش به مرحله حساس رسیده. دیپلمات‌های اروپایی در این مورد سخن گفتند. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه گفتند که پیشرفت در مذاکرات ادامه دارد و اینکه بخش‌های مهم موافقتنامه جدید ترتیب شده. اما آنان افزودند که تصمیم‌های دشوار هنوز در پیش است. نمایندگان این سه کشور، ایران و قدرت‌های بزرگ دیگری که در موافقتنامه سال 2015 اتمی شاملند، در آغاز ماه اپریل مذاکرات را در ویانا آغاز کردند. هفت کشور اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که برای ایجاد سهولت در سفر تابستانی در داخل اروپا جواز دیجیتالی کرونا را به مردم صادر کنند. با این اعلامیه چک، جمهوری چک، بلغاری، دنمارک، کرواسیا، جرمنی، پولند و یونان صدور جواز را آغاز کردند. این جواز دیجیتالی به کسانی داده می شود که یا واکسن کرونا را تطبیق کرده یا کرونا را گذرانده و یا هم تست منفی آن را داشته باشند. انتظار می رود که کشورهای دیگر اروپایی هم این پروسه را آغاز کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا صفحه تویتر خود را کاملا بست. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای ترامپ روز چهارشنبه گفت که صفحه تویتر خود را که از ماه گذشته به این سو همچون وبلاگ فعال ساخته بود کاملا بسته است. نیویورک تایمز از قول منابع نزدیک با آقای ترامپ نوشته است که رئیس جمهور سابق به خاطر حساب تویتر خود را بست که تعداد بسیار اندک به آن رجوع می‌کردند. شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک بعد از آن که طرفداران آقای ترامپ در ماه جنوری بر بنای کنگره حمله کردند، حساب‌های او را متوقف کردند. پایان اخبار.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان را یک تهدید برای افغانستان خوانده، می گوید که آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. در گزارش سالانه این شورا گفته شده که گروه طالبان در حال گسترش است و هنوز هم به فکر دستیابی به قدرت از طریق زور است. دولت افغانستان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفته، اما طالبان آن را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان و شبکه القاعده هنوز ارتباط دارند و هیچ نشانه از قطع روابط این دو گروه دیده نشده است. این سازمان در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه پخش شده نوشته است که روابط طالبان و شبکه القاعده علاوه بر افغانستان برای امریکا نیز تهدید جدی شمرده می شود. در گزارش همچنین آمده است که رهبران مهم شبکه القاعده در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان زندگی می کنند و مرگ ایمن الزواهری رهبر القاعده نیز در این گزارش تایید نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش همچنین نوشته که 8000 تا 10000 جنگجوی خارجی در صفوف طالبان در برابر دولت افغانستان می جنگند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حضور جنگجویان خارجی در صفوف این گروه را رد می کند. آقای مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی با کسانی که در افغانستان حضور ندارند ارتباط ندارد. جنگجویان خارجی به کشورهای خود برگشتند و در خاک افغانستان حضور ندارند.
در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که روابط میان طالبان و شبکه القاعده یک موضوع روشن است، چون هر دو گروه منافع مشترک و ایدئولوژیک دارند. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که به همین اساس قطع روابط با شبکه القاعده برای طالبان دشوار است. پیش از این وزارت دفاع آمریکا، کانگرس، ناتو و برخی کشورهای دیگر نیز طالبان را متهم کرده که روابط خود با شبکه القاعده را قطع نکردند. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه، این گروه باید به شمول شبکه القاعده با تمام گروه‌های تروریستی خارجی روابط خود را قطع کند، آنچه در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ آن منفی است. در این گزارش همچنین تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان ارائه شده و آمده است که اوضاع در این کشور نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده و خشونت‌ها 60% در مقایسه با 3 ماه اول سال 2020 افزایش یافته است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل، طالبان مسئول قتل‌های هدفمندانه در افغانستان خوانده شده و آمده است که برخی رهبران این گروه به شمول ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی تمایل به صلح ندارند و برای حل نظامی قضیه افغانستان تاکید می‌کنند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده است که طالبان در حال گسترش بوده و در حال حاضر به استثنای مراکز ولایت‌ها و ولسوالی‌ها 50-70% خاک افغانستان را یا در اختیار داشته و یا در تلاش تصرف آن هستند. اما رحمت الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، این موضوع را نمی‌پذیرد.
طالبان و القاعده پر کن سخت ده.
معادله اقتدار برای طالبان در افغانستان نادرست تعریف شده است. افغانها حالا بر اساس شعور ملی در دفاع از نظام و ارزش‌ها قرار دارند. مردم حالا یکتازی، یکمگرد و روابط تیره با جهان نمی‌خواهند. اینجا بر علاوه طالبان هیچ کس حاکمیت جبر را تامین کرده نمی‌تواند.
در گزارش شورای امنیت سازمان ملل، کشت و قاچاق مواد مخدر منبع مهم مالی برای طالبان و زمینه‌ساز ادامه و گسترش جنگ گفته شده است. همچنین در گزارش از فساد در ادارات دولتی افغانستان به عنوان وسیله کمک کننده در زمینه بی‌ثباتی در این کشور یاد شده است. داعش یا گروه دولت اسلامی و گروه‌های فعال دیگر در منطقه نیز در گزارش سازمان ملل متحد تهدید جدی برای افغانستان خوانده شده است. در این گزارش آمده که این گروه‌ها در تلاش جلب و جذب جنگجویان هستند که از طالبان جدا شده اند.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود طالبان را یک تهدید برای افغانستان خوانده، گفته که آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکرده‌اند. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که طالبان قبلا به ایالات متحده آمریکا وعده سپرده بودند که روابطشان را با شبکه القاعده قطع میکنند. نظر او در این مورد چیست؟
امریکایی ها می فهمند که طالبا روابط خفیف با القاعده دارند و امریکایی ها می فهمند که القاعده خودش یک سازمان فرسوده است، یعنی که زعما و رهبران القاعده آدم هستند که 75 ساله شدند و واهیری و غیره و فعالیتشون بسیار کم شده در افغانستان. خطر در افغانستان از داعش است و القاعده یک سازمان فرسوده شده است و این که روابط طالبا با القاعده دارند نیست که از 30 سال به این طرف نفرای القاعده در افغانستان بودند و با هم دیگه ازدواج کردن و در قریه ها کار میکنن و زندگی میکنن و فامیل دارن. اما طالبان یک متحد المال روان کردن چند ماه پیش و به قمانداران خود گفتن که اینا را در جنگ نمانین که سهم بگیرن. امریکا از این راضی است، به خاطر که امریکا میفهمد در افغانستان القاعده به صورت خفیف وجود داره، اما امریکا سیستم های دفاعی خود در 20 سال اخیر قدر قوی ساخته که از این القاعده که در افغانستان است کدام وهم نداره، از دیگر طرف هم داره که در باقی دنیا.
دکتر سب فرهادی، آیا رهبری طالبا به صلح باور دارند یا ای که هنوز هم به گرفتن قدرت از طریق زور عقیده مند هستند؟
ملا هبت الله در پیام عید الفطر خود گفت که باید همگی به ما تسلیم شوند، حتی رهبران احزاب سیاسی که در حکومت نیستند باید ما تسلیم شوند. پس بسیار واضح بود که در حقیقت هم چیزی که دلشان بود در اون پیام برآمد. طالبان فکر میکنند که با برآمدن قدرت‌های خارجی جنگ بردن و حکومت هم باید برشان تسلیم شوند. معلوم دار حکومت تسلیم نمیشه، معنایش است که جنگ در افغانستان متأسفانه ادامه می‌یابد.
دکتر سبا، توجه به اظهارات بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در افغانستان، دورنمای پروسه صلح کشور، گفتگوها در دوحه و وضعیت امنیتی در افغانستان به نظر شما چگونه خواهد بود؟
گفتگوها در دوحه بی‌نتیجه، کم نتیجه، مثل که در 9 ماه گذشته بودند و در 9 ماه گذشته حضور خارجی‌ها هم بود در مذاکرات و وقتی که یک دفعه که خارجی ها از افغانستان خارج میشن، حضور از اینا در مذاکرات صلح خلاصه میشه با حضور ملل متحد که او یک حضور خفیفتر است و در لیبیا مذاکرات صلح که توسط ملل متحد اهتمام میشد 9 سال گرفت. پس ما باید از مذاکرات صلح بسیار هم انتظار زیاد نداشته باشیم در افغانستان. متاسفانه طالبان به این حساب هستند که در میدان جنگ چطور ترازو را تغییر میدن که حکومت در کابل مجبور شود که بعض چیزها را قبول کند.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در یک شبانه روز گذشته 34 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان درگذشتند و بیش از 1500 تن هم تازه به آن مبتلا شدند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان امروز بخش 100 بستر خاص بیماران کووید 19 شفاخانه محمد علی جناح را افتتاح کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش مبتلایان به ویروس کرونا وزارت صحت را واداشته تا اقدامهای بیشتری برای کاهش آمار این ویروس روی دست گیرد. به تازگی این وزارت روز پنج شنبه بخش ویژه 100 بستر شفاخانه محمد علی جناح ویژه بیماران کووید 19 را افتتاح کرد. وحید مجروح سرپرست این وزارت در مراسم افتتاح آن گفت که این یک مرکز درمانی بزرگ از دید ظرفیت در افغانستان است که منبع اکسیژنش در خود آن تهیه می شود، در حالی که در بیشتر شفاخانه ها از طریق بالون ها اکسیژن انتقال مییابد.
خوشبختانه با تلاش پرسنل صحی ما، پرسنل اداری و تکنیکی ما و همکاری سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل تانستیم که 3 شب قبل شاهد باشیم و دستگاه تولید اکسیژن شفاخانه جناب با معنای واقعیش 3 شب قبل شفاخانه جناب بر اولین بار با استفاده از پلانت اکسیژنی که کشور پاکستان سالها قبل اهدا کرده بود دارای اکسیژن برای 140 بستر در قدم اول و 200 بستر به صورت تمام دارای اکسیژن شده.
وحید مجروح افزود که شفاخانه محمد علی جناح 200 بستر دارد که 100 بستر آن ویژه بیماران ناشی از ویروس و کرونا است، اما در صورت نیاز این شفاخانه گنجایش تا 300 الی 400 بستر را دارد. به گفته او پیش از افتتاح بخش ویژه بیماران کووید 19 شفاخانه محمد علی جناح میزبان بیش از 50 بیمار کووید 19 بوده است. آقای مجروح ابراز نگرانی کرد که هرچند اکنون وضعیت را مدیریت توانستند، اما هنوز هم با کمبود اکسیژن روبرو اند و اگر مردم توجه نکند فاجعه رخ خواهد داد. این نگرانی ها در حال است که هر روز به آمار مرگ و میر ناشی از ویروس و کرونا افزوده می شود. تنها در یک شبانه روز گذشته 34 تن در نتیجه این ویروس جان باخته. همچنین از آزمایش بیش از 4300 فرد مشکوک به ویروس و کرونا 1509 تن آن مثبت بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 76600 تن در افغانستان به ویروس و کرونا آغشته شده که از این میان 3068 تن آن درگذشتند. مقام‌های وزارت صحت می‌گویند که روز شنبه نشست اضطراری را برگزار کرده و در آن روی وضع محدودیت‌های بیشتر تصمیم گرفته می‌شود. پیش از این نیز مسئولان به هدف کاهش آمار کرونا اقدام‌هایی را از جمله تعطیلی نهادهای آموزشی روی دست گرفتند.
شنیدید که در یک شبانه روز گذشته 34 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. به دنبال افزایش بی پیشینه موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه اعلام کرده که همه پانتون ها، مکاتب و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در 16 ولایت از 29 ماه می برای دو هفته تعطیل خواهد شد. جعفر احمدی از عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در آغاز گفتگوی تلفنی پرسیده که آیا قرار است پوهنتون‌ها، مکاتب و سایر مؤسسات آموزشی در سایر ولایات نیز تعطیل شود؟
اولا ولایتی که تصمیم قرنطینه گرفتنش برای متقدمین معسکرین یا هیچ آمار ثبت نشده و یا آمار ثبت بسیار کم است که تعدادش انگشتمار، بنان ضرورت نبوده که در ولایات در شهرها قرنطین وجود داشته، چون تراکم نفوس هم بسیار کم بوده در نقاط، بنان فعلا ضرورت نیست که در مناطق قرنطین شود. برنامه دیگه که وجود داره سالن های عروسی و فاتحه خانه ها دیگر جاهای آبازی مثل سپورت ژاپن ممکن است بسته شود. او کنون زمین اتفاع میکنیم، وضعیت هم زیاد بحرانی نیست اما پیش بینی ها وجود داره، اما شاید تا هفته 23 هم بالا بره، ما فعلا در هفته 11 قرار داریم. بنابراین نظر به آمادگی ها گرفته شده، اما برای قرنطینه عمومی تا هنوز وقت است و قرنطینه کارساز هم برای افغانستان نیست. سپاری که یک مشکل کوچکی را حل میکنه، مشکل بسیار بزرگ به وجود میاره از نظر اقتصادی اجتماعی برای مردم، از نظر روانی مشکل ایجاد میکنه.
جناب طاهری،
قرنطینه عمومی مشکل نیست.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ادامه وضعیت کنونی در افغانستان منجر به فاجعه بزرگ خواهد شد. شما تا چی زمان منتظر میمانین برای اقدامات تازه؟ فکر نمیکنین دیر خواهد شد؟
دقیقاً وضعیت زیاد قابل پیش بینی نیست و وزارت صحت در مورد استعمالات گفتن که اگر مردم هنوز هم میگن یک بی‌توجهی، بی‌اعتنایی، عدم همکاری وجود داره در مقابل وزارت صحت، اما از آمار مرگ میر باید کاسته شود. این بنابر همکاری مردم میشه و تزریق واکسین میشه و خدمات از این خدمات صحی میشه. همین ها را هم وزارت صحت آمده در نظر تخنیکی، از نظر مسلکی همه آمادگی اینها را داره. فقط مشکل ما یک معمای بسیار بزرگ که داریم مردم و ما عدم توجه اینها است که اینا به می شکل ادامه بتن. دقیقاً ما یک فاجعه بزرگ مواجه.
جناب طاهری، خب کوتا مردم بر از این که فاجعه بزرگ انسانی به وجود نیاید افغانستان به اثر ویروس کرونا چی باید بکنن؟ کوتا مشخصاً
اول این که باید ماسک بپوشن، خلاص دومی که ضرورت نباشه ضرورت به نقاط مزدحم اشتراک نکنن و به تفریح نروند، به بازار که اگه ضرورت نباشه مراجعه نکنن. این یکانه رای حل است که مردم با ما همکاری میکنن و حداقل صحت خود، صحت خانواده خود حفظ بکنن، با ما کمک میکنن.
مصاحبه با عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
زنان هنرپیشه در هرات از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگران هستند. هنرپیشگان زن در هرات کندکن می ترسند که اگر طالبان به قدرت برسند، مبادا مانع فعالیت های سینماییشان شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بفرمایید دکتر، این بابات خریده باشه.
خوبه، کمی هفته میخوا.
دیالوگ مرجان نجفی در قاعده بازی، یکی از مجموعه‌های تلویزیونی هرات. او نقش رئیس یک نهاد دولتی را در کار مبارزه با فساد اداری ایفا کرده. مرجان 22 سال است و از معدود هنرپیشه‌های زن در هرات. با آغاز روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در اول ماه می، مرجان نگران‌تر از گذشته است.
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ما یک نگرانی امنیتی کاملی رو داریم که آینده خانم ها در عرصه هنر یا در عرصه سینما چی میشه، چه اتفاقی برشان میفته. و من فکر میکنم که به طالبان نباید فرصت داده بشه دوباره، چون من فکر میکنم همو افکاری که قدیم داشتن، دو دهه قبل داشتن، همو افکارشان ثابت هست و امکان نداره که او دیدشان به خانم هایی که در عرصه هنر فعالیت دارن تغییر کنه.
مرجان میگوید که با حضور برخی از افرادگرایان دینی و همچنان دیدگاه های سنتی در هرات، هنرپیشگی برای یک زن به مانند گذشتن از هفت خان رستم است.
درست است آقای رسیم. حالا اگه میشه بفرمایید دفتر بنده که مشکل کار حل کنم.
نمه رئیسم.
تو جرات.
یعنی شما برای یک زن برانه خیر میگی؟
مرجان نجفی با طالبان پیام میفرستد که حتی با سهیم شدن احتمالیشان در بدنه حکومت، دست از مبارزه در راستای حقوق زنان در بخش سینما نخواهد کشید.
مرجان نجفی مستند و فیلم های کوتاهی را بیرون میده که نشان بده همون واقعیت هایی که یک خانم به یک سختی تانسته در جامعه فعالیت کنه. به طالب داشته باشه که به هیچ عنوان ما به عقب بر نمیگردیم. افکاری که دارن که میخواین دوباره دو دهه قبل ما را برگردانن به هیچ عنوان خانمای ایده قبول نمی کنن.
سکینه حنانی یکی از بازیگران و مستندسازان جوان در ولایت هرات است. او رؤیاهای بزرگ در بخش هنر سینما دارد، اما میترسد که مبادا با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت آخرین روز کاریش در بخش سینما باشد.
یکی از آرزوهایم اینه که در آینده فیلم من می‌سازم برنده 5 جشنواره بین‌المللی بشه. فکر می‌کنم که اگه طالبا بیایه فکر کنم این رویاهای من هیچ میشه کلا.
در دوران حاکمیت گروه طالبان در افغانستان سینما و تلویزیون ممنوع بود. زنان در سالهای دهه 90 نمی‌توانستند بیرون از خانه درس بخوانند یا کار کنند. اما به تازگی قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که هر چیزی که در قاموس شریعت و اسلام جای نداشته باشد آنان مخالفش هستند، اما او بیشتر توضیح نداد. قبلا سخنگویان طالبان گفته بودند که حاضرند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان حقوق زنان را حفظ کنند. اظهاراتی که از دید برخی از زنان عمومی است و نیاز به توضیح بیشتر دارد. هیئت عالی دولت افغانستان و طالبان بار دیگر در دوحه پایتخت قطر تلاش‌ها برای آوردن صلح در افغانستان را آغاز کردند. روند گفتگوهای بین افغانان در آنجا در ماه سپتامبر پارسال آغاز شد، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای دو طرف نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند، چیزی که خواست بسیاری از مردم به شمول مرجان در هرات است. حال مردم بار دیگر منتظرند ببینند که تلاش‌های تازه در قطر چقدر خواهد توانست که نگرانی روزافزونشان در افغانستان را کاهش دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش شام امروز با هم مسابقه می‌دهند. بازی بین این دو تیم در سلسله رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیایی برگزار خواهد شد. صفی الله استانگزی با جزئیات بیشتر در این مورد.
آغاز دوباره مسابقات فوتبال افغانستان برای راهیابی جام جهانی و جام آسیایی. قرار است ملی پوشان افغانستان شام امروز در برابر بنگلادش سفارایی کنند. بازیکنان افغان پیش از آغاز مسابقات راهیابی کمپ تمرینی در امارات برگزار کردند و همچنان با رسیدن به قطر نیز تمرینات فشرده انجام دادند. از آمادگی کامل حرف می زنند.
بله، تمرین ها همونطور که سرمربی ما گفته بود همونطور پیش بردیم و صاحب بابا هم بسیار راضی هستیم. دیگه این مسابقه را باید ببریم، 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بدیم. فقط با عنوان پیروزی ما در زمین میریم و انشالله که هیچ گل نزنن به ما، ما بتونیم 3 امتیازی بازی را کسب کنیم که بتونیم همین مقام سوم خود را جدول بگیریم.
تیم بنگلادش در تازه ترین رده‌بندی فیفا در مقام 184 و تیم افغانستان در مقام 149 قرار دارد. تیم ملی فوتبال افغانستان پس از بازی در برابر بنگلادش قرار است به تاریخ 11 جون با عمان و تاریخ 15 جون با هند روبرو شود. انوش دستگیر سرمربی تیم ملی میگوید پس از قطر و عمان برای سوم شدن در گروه رقابت اصلی را با هند خواهد داشت.
I think everybody knows that Qatar is the best
فکر میکنم همه میدانند قطر بهترین تیم در گروه است. نتایج نشان میدهد و عملکرد قبلی آنها. مقام دوم نیز بسیار واضح است. عمان به این مقام میرسد و سپس مقام سومی است که با احترام به بنگلادش بین ما و هند رقابت خواهد بود و ما قبلا در برابر هند نتیجه خوبی گرفتیم. فکر میکنم بزرگترین چالش 15 جون برابر هند باشد.
مسابقات راهیابی جام جهانی 2022 و جام آسیایی سال 2023 به میزبانی قطر برگزار می شود. بازی امشب تیم ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش در استادیوم جاسم بن حمد دوحه برگزار می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
مقام ها می گویند که در انفجار امروز در کابل 4 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کابل گفته است که انفجار حوالی ساعت 1:45 بعد از ظهر بر یک موتر تونس شخصی در ناحیه ششم جاده عمومی چهارقلعه رخ داد. به دنبال موج دیگر همگیری ویروس کرونا، سفارت امریکا در کابل در مورد سفر امریکایی ها به افغانستان هشدار داده است. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است تهدیدها از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده و این گروه هنوز هم با شبکه القاعده نزدیک است، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. چندین سازمان جهانی حقوق بشر در مورد افزایش حملات روزافزون بر خبرنگاران در پاکستان نگرانی دارند. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا پایتخت اتریش به مرحله حساس رسیده. 7 کشور اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که برای ایجاد سهولت در سفرهای تابستانی در داخل اروپا جواز دیجیتالی کرونا را به مردم صادر میکنند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی بنگلادش می‌رود. این بازی امروز ساعت 6:30 به وقت کابل در ورزشگاه جاسم بن حمد در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تیم ملی فوتبال کشور آمادگی کامل دارند و تلاش میکنند که تیم ملی بنگلادش را شکست دهند. در حال حاضر تیم ملی فوتبال افغانستان در رده سوم این مسابقات قرار دارد و برای حفظ این جایگاه باید امروز بنگلادش را شکست دهد. مسابقات جام جهانی در سال 2022 و جام ملت‌های آسیا در سال 2023 برگزار خواهد شد. تیم سامبو کوروش افغانستان برای شرکت در مسابقات آسیایی به ازبکستان رفت. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که مسابقات آسیایی به تاریخ 13 جوزا با میزبانی تاشکند برگزار خواهد شد. در این مسابقات ورزشکاران 30 کشور آسیایی اشتراک خواهند کرد. در اعلامیه تربیت بدنی افغانستان آمده است که تیم افغانستان با 4 ورزشکار، 2 مربی و 3 داور در این مسابقات حضور دارند. گفته می شود علاوه بر مسابقات، سمینارهای داوری و مربیگری هم قبل از آغاز مسابقات برگزار خواهد شد. در یک خبر دیگر از جهان فوتبال، در بازی های دوستانه تیم های ملی اروپایی فرانسه در برابر ویلز پیروز شد. در بازی های دوستانه تیم های ملی اروپایی که برای رقابت های یورو 2020 آماده می شوند، دیشب فرانسه با نتیجه 3-0 ویلز را شکست داد. اما آلمان در برابر دانمارک با تساوی 1-1 متوقف شد. همچنین در این بازی ها انگلیس هم با نتیجه 1-0 از صد یاتریش گذشت و هلند هم در مقابل اسکاتلند 2-2 مساوی شدند.
رئیس کمیته تنظیم المپیک توکیو امروز لغو یا به تأخیر افتادن بیشتر مسابقات المپیک تابستانی امسال را رد کرد. این در حال است که سازمان دهندگان این مسابقات گفتند حدود 10,000 تن از ترس همگیری ویروس کرونا از کار داوطلبانه در این بخش دست کشیدند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم بشنوید.
درست 50 روز پیش از گشایش مسابقات المپیک توکیو، سایکو هاشیموتو رئیس کمیته تنظیم المپیک توکیو میگوید که بازی‌ها برگزار خواهد شد مگر اینکه به گفته او همگیری ویروس کرونا مانع سفر بسیاری از تیم‌ها به توکیو شود. او امروز به روزنامه ورزشی نکان گفت که در صورتی که کشورهای گوناگون وضعیت‌های بسیار جدی را تجربه کنند و هیئت‌ها از بسیاری از کشورها به ژاپن سفر نتوانند، مسابقات را برگزار کردن نخواهند توانست. خانم هاشیموتو افزود که اگر این گونه وضعیت پیش نیاید، بازی‌ها لغو نخواهد شد. اما ناوقت 2 جون، توشیرو موتو، رئیس اجرایی کمیته تنظیم المپیک توکیو گفت که از میان 80,000 کارمند داوطلب المپیک توکیو و پارا المپیک، حدود 10,000 تن آنها عمدتاً به خاطر نگرانی‌ها از همگیری ویروس کرونا وظایفشان را ترک کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، کاتسو نوبوکاتو، رئیس سکرتاریت کابینه ژاپن در 3 جون گفت که مشکل جدی در برگزاری مسابقات نخواهد بود.
رئیس اجرایی المپیک توکیو 2020 گفت که از میان 80,000 داوطلب حدود 10,000 تن آنها از سهمگیری در بازی‌ها خودداری کردند. اما از آنجایی که روند ساده شده و داوطلبان هستند که به المپیک و پارا المپیک ثبت نام کرده می توانند، مشکل مشخص در اجرای بازی‌ها نخواهد بود.
قرار بود که مسابقات المپیک توکیو در سال گذشته میلادی برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا با 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد. این در حال است که ژاپن با موج 4 ویروس کرونا مقابله می کند و در بسیاری از بخش این کشور به شمول توکیو وضعیت اضطراری برقرار است. ورود تماشاچیان خارجی منع شده. انتظار می رود که پس از پایان یافتن وضعیت اضطراری در 20 ماه جون در مورد حضور باشنده های محلی در محل برگزاری بازی ها تصمیم گرفته شود.
از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه که یک پی دیگر نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده عزیز برنامه حقوق طفل، سلام بر شما. در برنامه این هفته در مورد تطبیق واکسین پولیو در افغانستان، آمار و ارقام در این مورد، کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید قرار داره و پرسش های دیگری را با میرجان راسخ، مسئول روابط عامه بخش پولیو در وزارت صحت عامه مطرح می سازیم. راسخ صاحب، خوش آمدید به برنامه.
تشکر. ما هم سلام و تمنیات خود را به شما و شنوندگان رادیو محترم شما تقدیم میکنم و اظهار امتنان میکنم که به این برنامه تان ما را دعوت کردین.
وضعیت پولیو در افغانستان چگونه است و برنامه های پولیو، یعنی کمپاینایش، تطبیق شده نشده؟
وضعیت پولیو در افغانستان باز هم اگر از لحاظ چالش و مشکلات ایره ارزیابی بکنیم، اما چالش ها و مشکلات سالهای گذشته متاسفانه بر سال روان میلادی هم پابرجاست، اما مشکل امنیتی و اما مشکل عدم دسترسی برای اطفال هنوز هم باقی است. اما از طرف دیگر ارقام را اگر ما در نظر بگیریم نسبت به سال گذشته